بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بحث ما در مورد حرمت ربا بود. بعد از اینکه مقداری در مورد ادله حرمت ربا، یعنی آیات، روایات، اجماع و دلیل عقل بحث شد، گفتیم مناسب اینه که ما مسئله ربای در قرض و ربای در معامله رو به صورت مستقل و جداگانه با تفصیل بحث کنیم تا بسیاری از شبهاتی که مطرح میشه در پرتو این مباحث حل بشه. مطابق روالی که در کتب فقهی هست و بیانی که آقایون دارن، ربای معاملی رو اول بحث میکنن، ولی ما ربای در قرض رو اول بحث کردیم. جهتش هم این بود که قدر متیقن از ادله ربا همین ربای در قرض، تا جایی که بعضیا میگن اصلا ادله حرمت ربا ناظر به ربای در قرض، ربای در معامله رو شامل نمیشه. بعد از تعریف ربای در قرض، شرایط ربای در قرض، گفتیم باید یک فوائدی مطرح بشه. سه فائده در جلسات گذشته مطرح شد. یک فائده در مورد ربای جاهلیت بود. لذا در پرتو ربای جاهلیت گفتیم که تمدید تسهیلات بانکی به ازای پول بیشتر جایز نیست، چون این روای در جاهلیت هست. بعد اومدیم در مورد جریمه تأخیر بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که جریمه تأخیر ربا نیست. جریمه تأخیر یک نحوه تعذیره، یک نحوه تنبیهه. لذا روز اول به شخص میگن، اطلاع میدن که اگر شما تخلف کنی جریمت اینه، میتونی تخلف نکنی. نگفته من به شما وام میدم، قرض میدم به شرط اینکه شما زیاده بدی. نه، گفته من به شما وام میدم، قرض میدم، زیاده هم ازت نمیخوام. اون زیاده میشه بهره وام که اون جای دیگه باید بحث کنیم که بحثش میکنیم. اینجا فرض بر اینه که جریمه تأخیر به خاطر تأخیر شما هست و یه امر عادیه، چون بر اساس مصلحت اجتماعی اگه جریمه تأخیر نباشه خب سنگ رو سنگ بند نمیشه که هر کسی وام میگیره و این تسهیلات رو بر نمیگردونه و ما کاری نمیتونیم بکنیم، جریمه شاید بکنیم بالاخره. حالا یکی از جریمه هایی که مطرح میشه همین جریمه مالیه که به نام جریمه چی هست؟ جریمه تأخیر هست. لذا گفتیم که این جریمه تأخیر باعث نمیشه که این آقای بدهکار صاحب حق بشه و حق تأخیر پیدا کنه. بانک هم نباید با این، چون میشه تمدید تسهیلات. بانک اتفاقا باید هر روز پیگیر باشه و اصرار کنه بر این که بیا پولتو تحویل بده، نه اینکه بگه که خب باشه اشکال نداره که شما نمیخوای پولتو تحویل بدی، از الان روزی اینقدر بده منم بهت مهلت میدم. این میشه همون ربای در جاهلیت. مورد سوم که بحث کردیم مسئله تقسیم قرض به قرض مصرفی و قرض سرمایه گذاری بود. قرض سرمایه گذاری بیان شد که در گذشته آقایون قائل به تفصیل نبودن، مطلق زیاده ای که در قرض شرط می شد و حرام می دونستن. حالا انگیزه قرض گیرنده، انگیزه مقترض از این استقراض میخواد تجهیز زندگیش باشه، خوراک و پوشاک باشه، یا انگیزش تولید کار باشه، سرمایه گذاری باشه. اما بعدن بعضی از علمای مسیحیت چون صحبت از مضاربه کردن، اسم مضاربه رو نیاوردن و دیگران که تو کمین نشسته بودن که یه جوری این مسئله ربا رو در قرض سرمایه گذاری حلش کنن، گفتن آقا این داره همینو میگه دیگه. اومدن بین قرض مصرفی و قرض سرمایه گذاری قالب تفصیل شدن گفتن در قرض سرمایه گذاری ربا حرام نیست. بعدن علمای اهل سنت اومدن اینو ترویج دادن بعضیاشون، در بین امامیه هم بعضی قائل به همین شدن، اما در بین عمده علمای رواج پیدا نکرد. اونا برای اثبات گفته خودشون به ادله مختلف تمسک کردن که عمده ادله شون رو ما مطرح کردیم که 7 دلیل بود. مثلا یکی از ادله شون این بود که در قرض مصرفی ظلم وجود دارد، اما در قرض سرمایه گذاری ظلم که نیست، هیچ لطف هم هست، کمکش میکنی که کاری تولید کنه. گفتیم خب ادله ربا میگه مطلقا زیاده حرامه دیگه، مضاف بر اینکه کی گفته ظلم نیست؟ هر کسی که بخواد به ازای قرضی که گرفته بخواد سود بده، زیاده بده، آروم آروم از سرمایه‌اش چی میشه؟ کاسته میشه. مضاف بر اینکه در خیلی از موارد ما میبینیم که شخص قرض برای سرمایه گذاری گرفت اما ورشکست شد، سودی که شما میگیری این ظلمه پس دیگه. و ادله دیگه ای که بحث کردیم، بحث سیره عقلا رو مطرح کردیم و ادله دیگه ای که بود. اما ابتدای بحث امروز، در ربای معاملی که بعداً بحث میکنیم، آقایون قائل به اینن که با دو شرط ربا محقق میشود، یعنی در معامله با دو شرط ربا محقق میشود. یکی این که این سمن و مسمن اینها هم جنس باشن، اتحاد در جنس وجود داشته باشه، مثل این که شخصی به دیگری بگه که من این گندم رو به شما میفروشم به ازای اون گندمی که دست شما هست و به شرط این که اون گندم تو 15 کیلو باشه. گندم من جیده، خوب، درجه یکه، مثلا بذریه، برای کاشت استفاده میشه. گندم تو گندم خوراکیه، نمیتونم برای بذر ازش استفاده کنم، بذر خوبی ازش در نمیاد، به خاطر همین من 10 کیلو گندم بذری بهت میدم، شما 15 کیلو گندم خوراکی به من بده. الان متاسفانه همین قضیه که به شما میگم تو شمال زیاد اتفاق میفته. همین مدت که من شمال بودم بنده خدا سوال کرده بود که حاجی من یه کیسه باقلا دارم، باقلای خوراکی، میخوام ببرم مغازه فلانی و ازش باقلای بذری بگیرم. بعد این بنده خدا 50 کیلو از من میخواد باقلا بگیره، 10 کیلو به من باقلای بذری میده. گفتم خب ربا دیگه، جایز نیست کارتون که، چون شما دارید این 10 کیلو باقلا رو با این 50 کیلو باقلا با هم معاوضه میکنید و اتحاد در جنس وجود دارد. این چون در گذشته تولیدا به گونه‌ای بود که کاهش داشت، چندین ساله که اومدن روی زمین‌های کشاورزی کار کردن و بعضیا اصلا کلن ذرت بذری می‌کارن. هدفش از کشت ذرت این نیست که این ذرت خوراکی باشه یا علوفه باشه. 10 هکتار نمی‌کاره، 500 متر می‌کاره، به انگیزه گرفتن بذر می‌کاره کلن. و متاسفانه مردم چون اطلاعات لازم ندارن این کثیراً شایع شده، کثیراً شایع شده، قطعاً آقای کاوینی زیاد شنده، شالی بذری زیاد. اگر شما یه تن شالی بدی به طرف، ازش نیم تن چی بگیری؟ شالی بذری بگیری. خب خیلی از این کشاورزا میگن خب شالی بذری ارزشش بالاتره دیگه، کاری با ارزش نداریم ما اینجا. که در ربای معاملی اتحاد در جنس باشد ربا محقق می شود. البته در مورد اینکه شما برنج بدی شالی بدی بحثه، مثل همون بحثی که در مورد انگور و انگور و چی هسته کشمشه که عرفاً اینا رو یه دونه می دونن یا یه دونه، نمیدونن. خیلی ها در مورد کشمش یه دونه میدونن. یعنی شما نمیتونی به یه شخصی 5 کیلو ارزم به حضور شما کشمش بدی، ازش 10 کیلو انگور بگیری، چون اینا اتحاد در جنس دارن. اما اگر شما گفتید نه، کشمش غیر از انگوره اتحاد در جنس وجود نداره. اما اگر کسی بخواد بیاد مثلا مغازه شما بگه آجی من 50 کیلو عدس دارم، میخوام ازت باقلای بذری بگیرم، اونم برگرده بگه اشکال نداره که من 10 کیلو باقلای بذری بهت میدم به شرطی که تو 50 کیلو عدس به من بدی. چون اتحاد در جنس وجود ندارد، ربای در معامله اتفاق نمیفته. شرط دوم، شرط دوم اینه که در ربای در معامله باید مورد معامله از مواردی باشه که وسیله سنجشش کیل باشه، پیمانه باشه، یا وسیله سنجشش وزن باشه، ترازو باشه، موزون باشه. اما اگر معدود باشه، شمارشی باشه، یا اگر متری باشه مثل زمین، یا اگر جعبه‌ای باشه، یا اگر جینی باشه مثل لباس فروشی ها، یا اگر بالمشاهده و دیدنی باشه مثل خانه، ساختمون، ماشین، اینا درش ربای در معامله اتفاق نمیفته. لذا اگر شما بری در مغازه بنده خدایی و طرف به شما بگه که این ماشین تو به من بده یا من این ماشین رو به تو میفروشم، مثلا یه ماشین پژو فرانسوی تره تمیز داشته، قدیمی قدیمی، رو جگ گذاشته بود به قول امروزی، تکونش هم نداده بود، میره در بونگا میگه به شرطی که اون سانتافه رو به من بدی، طرف قبول کنه، با اینکه اون زیادت داره در زمان ما نسبت به این وسیله به لحاظ مدل و بالاخره سالش و ساختارش همه اینا، این ربای در معامله نیست، هست اما حرام نیست. یا آقای شیخ علی ثانی میگه آقا من 200 متر زمین تو گرمی دارم، اینه به شما میدم به شرطی که لب ساحل به من 500 متر زمین بدی، زمین ساحل همه برای تو، تو 200 متر رو هم بده. اینجا این ربای در معامله نیست که حرام باشه. یا الان در زمان ما تخم مرغ ماشینی وزنیه، تخم مرغ محلی شمارشیه. اگر کسی 10 تا تخم مرغ محلی به یکی بده، به ازایش طرف بهش 30 تا تخم مرغ ماشینی، توی یه طرفش وزنی یه طرفش نیسته، یا نه 20 تا تخم مرغ محلی بده. میدونید که تخم مرغا بعضیاش برای نگهداری و تولید جوجه میشه، تخم مرغا که تو سردخونه نرفته، تو یخچال نگهداری نشده، دمای طبیعی داره میشه، طرف میاد میگه آقا این مرغات نجات مرغای خوبیه، نجادش نجاد خوبیه، یه 10 تا به من تخم مرغ محلی بده. خودت که گوش نمیدی، بذار گوش بده تا اما من سوال کنم. بگو. ربا یعنی زیاده وجود دارد، ربا یعنی زیادت، درسته؟ ولی حرام نیست. چرا؟ چون مطابق ادله ربای در معامله هر زیادت را شامل نمی شود، زیادتی که در مکیل باشه یا موزون باشه. اینجا چون بل مشاهده هست حرام نیست. طرف میگه آقای نژاد مرغات خیلی خوبه، من 10 تا تخم مرغ از اینا بده، میگه اشکال نداره که من 10 تا تخم مرغ به شما میدم به شرطی که 50 تا تخم مرغ برای من بیاری، شما اینا رو برای تولید جوجه میخوایی، من برای خوراک میخوام 50 تا بیاری، این ارزش داره دیگه. این چون در معدودات هست، ربا هست، یعنی زیاده وجود داره، 10 تا در مقابل 50 تا شد، اما این حرام نیست چون مطابق ادله محدود شده از ربای در معامله به این دو مورد. یا زمین که مثال زدیم و موارد دیگه که، یا جین. طرف میگه که جعبه الان همین الان توی زمان ما در مازندران میدانبار کلن پرتقال و نارنگی رو جعبه ای میگیره. یعنی شما الان اونجا میری میگه که 10 تا جعبه. بعضی وقتا پیش فرض ذهنیشون 10 تا جعبه 10 کیلویی یا اونجا موزون. خب حالا راه تشخیص موزون چیه؟ راه تشخیص مکیل چیه؟ معدود چیه؟ مشاهد چیه؟ متری چیه؟ جینی چیه؟ جعبه ای چیه؟ عرف منطقه رو ببینیم. مثلا در گرمی تخم مرغ و وزنی بفروشن، درسته؟ در قم عدد بفروشن، اون بشه موزون، این بشه معدود. بعضی نظرشون اینه، بعضی میگن که باید عرف منطقه رو ببینیم، ولی بعضی نظرشون اینه که نه، باید نوعی دیده بشه. باید ببینیم که سنت حاکم بر اقتصاد کشور چیه. سنت حاکم بر اقتصاد کشور. الان در زمان من و شما لباس رو جینی می فروشن، اما احتمال داره که در یه جایی مثل ما چندین سال پیش رفته بودیم بانه، کیلویی می فروختن. پیچ و موره اون سنت حاکم بر اقتصاد کشور چی الان؟ کیلویه. خرید و فروش من و شما دونه ایه، اما اینا پیچ موره کیلویی می فروشن. باید ببینید سنت حاکم چیه. داره دیگه، قطعا تحت یکی از اینا میشه. خب میشه شبهه دیگه. یکی از بحثایی که آقایون بحث کردن، مرحوم عبدالعلا سبزواری هم بحث کرد، اینه که نمیدونی در این مورد معامله منعقد میشه یا نمیشه، ربا منعقد میشه یا نمیشه، از عدم انعقادشه. یا اینکه شما مالی هست نمیدونی که این مال ربوی هست یا چون نمیدونی دیگه، همون بحث اصولی مطرح میشه. بعد ببینیم سنت حاکم چیه. الان همین الان سنت حاکم بر لبنیات، ماست و شیر چیه؟ موزونه. قبلا هم مکیل بود، هیچ زمانی مشاهده نبوده، جینی نبوده، جعبه‌ای نبوده. الان در معاملاتی که در بازار مولوی قم انجام میشه، مثلا پفک به چه معامله میشه؟ معدوده یا نه جینی جعبه‌ایه، یا اینو، یا هر صورت باز ربا نیست، موزون نیست. نه پفک رو وزن نمی کنن که، عددی میشه دیگه، وزنش که نمی کنن، ولی اصلا نمی بینن اون، اصلا با اینا کار ندارن. اینا معامله که می کنن ها، وزنش رو از جهت این که میخواد سرش کلا نره، چون نمیتونه این همه کارتون رو بشماره، بعد میگه خب هر پفک چند گرمه، اینقدر وزن میکنه، تقسیم میکنه، با وزن نمیفروشه. آره با وزن میخواد ببینه که تعداده هست یا نیست. اصلا یکی از بحثا همینه. بعضی موارد وزن، مثلا سیمان، الان در کشور سیمان دانه ایه، اما بعضیا وزن میکنن. خب یا همین مسئله سیمان، شما سیمانی که از کارخونه میخرید دونه ای نیست، توناژه، موزونه. سیمانی که در بازار خرده فروشی رایجه دونه ایه، لذا اینم بحث کردن. لذا اگر شما خواستی از یه کارخانه دار سیمان بخری، مثلا به فرض مثال کارخانه سیمان شاهرود سمنان به شما میگه که من به شما 10 تن سیمان میدم، به جاش به من 20 تن سیمان بجنورد بده، چون سیمان سمنان بهتره، این رباه. چرا؟ چون سیمان در عمده فروشی کارخانه ها موزون هست. اما اگر بیایم تو خرده فروشی، من خونم 10 تا سیمان دارم، آقای علی مرتضی میگه که من 10 تا سیمان شاهرود میخواستم، من اتفاقا من خونه دارم سیمان، میگه البته پول ندارم بدم، ولی 10 تا سیمان بجنورد خونه دارم، 15 تا سیمان بجنورد دارم بهت میدم. این چون زیاده وجود داره در چنین مواردی، این چون در خرده فروشی معدود هست و شمارشی هست، این ربا به حساب نمیاد. یا اگر کسی گچ بده سیمان بگیره، پودر سنگ بده سیمان بگیره، چون اینا تو بازار همه داره اتفاق میفته، طرف آهن میده سیمان میگیره، گچ میگیره، میله گرد میگیره. الان شما الان آهن بدی میله گرد بخوای بگیری، این هم جنسه، جنس نه نوع، آهنه. اما آهن بدی آلومینیوم بگیری، جنسشی که نیست، مگر اینکه شما همه رو فلز بدونی. لذا یکی از کارهای کارشناسی تو بحث ربای در معامله همینا هست. طرف سوال میکنه، شما سوال میکنه، حداقلش اینه که ما آگاهی داشته باشیم. ببینید شما یک بار این مباحث خوب بخونید، آگاهی داشته باشید، ذهنتون روشن بشه. من الان آقای حیدری که داره مینویسه و اثر تجربه که همه سال بالاخره درس گفتیم داریم، کاملا متوجه میشم هی داره پنجره های ذهنش باز میشه. به قول معروف این صفحه ویندوز هی پنجره باز میکنی، پنجره های اون خالیه، اینجا پنجره هاش پره، فقط هی داره ذهنش باز میشه. بعد به روز خودش جواب میده، دقیقاً به روز خودش شما جواب میگیری و میتونی مردم رو چیکار کنی، راهنمایی کنی. اگه از سوالی کردن مردم رو دوچار بنبست نکنی. طرف به شما زنگ میزنه که آجی من میخوام این کار کنم، میخوام سیمان بگیرم. خب شما بهش میگه خب خدا خیرت بده، اشکال نداره که شما به اون بنده خدا بگو که من 10 تا سیمان بهت میدم، به من 30 تا گچ بده. بعد بگو که وقتی گرفتی، بعد بهش بگو حالا 30 تا گچ رو بهت میدم، به من 15 تا سیمان بده. متوجه چجوری شد؟ نگو همون اول من به تو 10 تا سیمان میدم به شرطی که 15 تا سیمان به من بدی. اول سیمان رو معامله کن با گچ، تو مرحله بعدی گچ رو معامله کن با چی؟ با سیمان. به همون مطلوب رسیدی، اما ربای در معامله محقق نشده، چون دو معامله مستقل از هم دیگه هست. نه
مثلا 10,000 تومان 10 تا سیمان،
چون نه دیگه سیمان الان یا معدود شد یا مکیل شد. چی؟ اون آره اون جدا بشه، احسن تو. یا بهش میگه اشکال نداره که شما به این بنده خدا بگو سیمانای منو چقدر میخری. این بنده خدا مثلا میگه 1,000,000، با 1,000,000 تو 10 تا سیمان میتونی بخری. بگو نه انقدر نمیفروشم، به مقداری بهش بفروش که با پولش بتونی 15 تا سیمان ازش بخری. احسن تو. یک راهکاری که خود آقایون میگن همینه، یعنی شما کالی به کالی، کالا به کالا معامله نکنی، سمن و مسمن معامله کنی و دوچار ربا نمیشه.
حالا
این
حالا زر و سفید فرق میکنه با هم، یا هرتش یک
جنس دیگه؟ طلا طلا، بعضی تو طلا، منظور طلا سفید و زر، بعضی جدا میدونن. همین بحث ها، همه بحث ها همینه. مس با طلا همه را فلزات بدونیم. آقا این بحث کرده، منظور جنس همون جنس منطقیه یا جنس عرفیه؟ نه عرفی میله گرد اونو آهن میدونن،
همش وزنی
آهن، نه آهن میدونن، آهن میبینن. ولی مثل طلای سفید و طلای زرد و عرفن یکی نمیبینن، بسته به اون جنس. اونا وزنیه. آره شما میخری عدد میخری، اما محاسبه‌ای که در بازار شد به حسب وزنش بوده، بر اساس وزنش قیمت تعیین کرد براش، وزنش قیمت تعیین کرد بهش. لذا شیر الان زده 750 گرم. همینا با دواسره. بعضی وقتا بعضی از امورات فکر میکنیم مکیله، ولی در حقیقت مکیل نیست، معدوده. بعضی چیزا فکر میکنیم معدوده، در حقیقت معدید نیست، موزونه. مثلا به شما میگه که آقا ببخشید گردوها چقدره؟ میگه حاجی هر بسته ای مثلا انقدر. انقدر نمیگم، به خدا نمیدونم بازار چقدره دیگه، هر روز یه قیمته دیگه. این چقدره مثلا انقدر؟ این در حقیقت شمارشیه، مثلا گردو شمارشیه، این شمرده، بعد به تعدادش داخل این قرار داده بر اساس تعداد، مثل شونه های تخم مرغ محلی. حالا شما مغازه میگی آقا یه شونه تخم محلی میگه اینقدر، میگه مگه کیلو چقدره؟ میگه کیلو نیست، دونه ایه. بس اون ضرب کرده به حساب قیمتش داره میگه.
تیران معمولا مثلا شاخه
به وزنه،
ولی اسمش
نه همون تیراهن شاخه ای رو وزن کردن، بر اساس وزن براش قیمت تعیین کردن، مثل بطری شیر. یعنی شما الان میره تیراهن ثابته، مثلا میگه 70 سانتی، 1 متری، 1 متر و 20 قطرش، همه رو در نظر گرفتم وزن کردم به شما میدن. شاخه های آلومینیوم همینه، یا MDF، تمام اینا وزنیه در است، اصلا عددی نیست. به شما میگه یه ورق MDF، ولی در حقیقت این چون وزنی بوده چوبشو وزن کردم، برای این یک ورق بر اساس وزنش قیمت تعیین کردم، لذا میشه موزون، نمیشه معدود و شمارشی. بگید شما این طرف روشن شدی یا آره. مکیل یعنی اونا که با پیمانه فروخته میشه، درسته؟ گفتم برنج کلا موزونه. در گذشته آره، در گذشته برنج پیمانه بود، الان در زمان ما برنج موزونه. مثال زدم الان، سیمانی که در کارخانه فروخته میشود عمده و به توناژه میشه مکیل، اما سیمانی که در مغازه ها خرده فروشی میشه اینا چی هستن؟ معدود هستن. بعضی موارد هم هست، الان مثلا فله‌ای، درسته؟ الان از شما سوال کنن خیارشور و عمده‌ای مکیله، درسته؟ خرده فروشیش موزونه، چون اونجا به دبه میفروشن. و گفتم البته یه چیز رو دقت کنید، بعضی چیزا شکل ظاهریش مکیله یا معدوده، اما در واقع موزونه. مثل همین خیارشور میگه هر دبه اینقدر، در حقیقت وزن کرده برای اون وزن قیمت گذاشته. یا مثل همین بطری
شیر،
هر دو شایدم ذوقش از این باشه که راهکار پیدا کرده. هم جنس نیست، چیز نیست، مشکل نداره. میگن هر دو باید موزون باشه، مثلا یکی معدود باشه یکی موزون باشه، همین تو بحثا مثال زدم بهش. خب حالا این دوتا شرطی که گفتیم یه بار تکرار کنم، گفتیم در ربا یا در معامله اینا، الان آهنزایات موزونه، اشکال هیچ فرقی نداره. همین که الان شما مثال میزنیم، اگر شما رفتی مثلا ضایعات نون خوش داشتی، ضایعات آهن داشتی، همین که دارم میگم اتفاق زیاد میفته، کثیر ما داره اتفاق میفته، طرف گاوداری داره، دامداری داره، تو شمال زیاد اتفاق میفته، طرف ضایعاتی داره، ضایعاتیش چی هست؟ نون خوش جمع میکنه. این آقا تو خونه خودش ضایعات کاغذ جمع میکنه، ضایعات کاغذش رو نمیفروشه چون ارزشی نداره، میاد در این ضایعاتی میگه آقا 50 کیلو کاغذ دارم، به من 100 کیلو نون خوش بده. این رباه. باشید، ربا نیست از جهتی که هم جنس نیسته، اما اگه بهش بگه 100 کیلو کاغذ دارم، شما این 100 کیلو کاغذ منو ازم بگیر، مثلا به فرض مثال کاغذ من مقوای فلانه، شما به من 120 کیلو چی بده؟ کارتون بده. این رباه. یعنی لذا تو روایات هست که ربا در آخر الزمان اینقدر گفتیم قبلا خفی میشه، مثل این که یک مورچه تو بیابون داره حرکت میکنه و متدینین جامعه متوجهش نیستن. خب یه بار خلاصه بگیم، بحث ما تو فایده چهارم بود. فایده چهارم میخواییم بحث کنیم در مورد محدوده حرمت ربای قرضی. برای اینکه محدوده مشخص بشه، اومدیم اول به عنوان مقدمه مصادیق حرمت ربای معاملی رو توضیح دادیم. در ربای معاملی زمانی حرام است که دو طرف هم جنس باشن و از نوع مکیل و موزون باشن. خب اما بحث خودم، آقا در ربای در قرض چیه؟ آقایون میگن ربای در قرض مطلقاً حرامه، هم جنس باشن هم جنس نباشن، مکیل و موزون باشد مکیل و موزون نباشد. لذا اگر از نوع معدود باشه، مثل اینکه طرف میگه که آقا شما به ما یه 10 کیلو عرضم به حضور شما گردو قرض میدی، یا نه گفتم مثال بذر زدم، آقا شما به ما یه 100 کیلو گندم بذری میدی، طرف میگه خدمت شما الان میخواد توی دیما گندم بکاره، نداره، میگه به شرطی که ایشالله گندم تو درو کردی به من 500 کیلو گندم بدی. این چون قرض بوده شرط زیادت شده است، ربا هست. گندم بده، بگه اشکال نداره که پرتقالاتی که برداشت کردی به من به جاش 200 کیلو پرتقال بده. پرتقال با گندم هم جنس نیست، اما چون شرط زیادت شده در قالب عقد قرض، آقایون میگن حرام. علتش چیه؟ علتش اینه که اونی که ربای در قرض بود شرطش شرط زیادت بود، هیچ چیزم خارج نشده. هر جا که عقد قرض باشد شرط زیادت بشود، ربای در قرض محقق می شود و حرام است. این مطلب چهارم.
علاوه بر پولی که پس میگیره پرتغال میگیره؟
پولی نمیخواد پس بگیره اصلا. کلا
پرتغال مشکل
نداره. مشکل داره دیگه، شرط زیادت کرد دیگه.
شما
ارزش رو کن، چون این معاملش معامله کالا به کالا بود دیگه.
کالا به کالا نیست، پول قرض.
با پول نه، پول قرض داد که گندم داده.
گندم قرض داده.
در ربای در قرض رو داریم میگیم، قرض
قرض از زیادت نمیگیره که
زیادت داره میگیره دیگه، با ارزش کار نداره که، با وزن، چه موزون باشد چه معدود باشد. در اینجا شما ده، ببین یه بار صحبت ارزشه، ما با ارزش الان کاری نداشتیم که. در جایی که انسان عقد قرض برقرار بشود و درخواست زیادت بکند، این زیادت چه در همجنس باشد چه در غیر همجنس باشد، چه در مکیل و موزون باشد چه در غیر مکیل و موزون باشد، حرام است. اگه 10 کیلو گندم رو بهش میفروخت به ازای 20 کیلو پرتقال، این چون ربای در معامله میخواست پیش بیاد، یعنی افزوده در معامله پیش بیاد، چون همجنس نبودن حرام نبود. اما اگر در عقد قرض باشد حرام است. عدله مطلقه گفته شرط زیادت حرام است. انصراف چی؟ انصرافی که شما میگی، انصرافی که شما داره میگی تخمین ذهنی من و شما. انصراف باید بر اثر کثرت استعمال باشه، اینا که حجت نیست. اصلا کاری با اینا ندارم. الان من میرم به یارو برمیگردم میگم که میگه سه تا تیر آهن نو به من بده، میگه بفهم خدمت شو. پولش چقدره؟ 100 میلیون. میخوای بخر میخوای نخر. اما یه بار برمیگرده میگه اشکال نداره که شما، من به سه تا تیر آهن نو بهت میدم، به جایش اون 10 تا تیر آهنی که خونه تو تخریب کردی اون 10 تا رو بدی به من. اصلا دیگه کاری نداره با اتحاد نو جنسش دیگه در قرض. نه قرض داره میده. اصلا نیاز نیست که حساب کنیم. خب اصلا میگه با قرض کار نداریم که. اون متعلق قرض، درسته؟ که بین مقرض و مقترض داره برقرار میشود، از هر جنسی که باشد، از هر نوعی که باشد، به هر کیفیتی که باشد، حرام است. شرط زیادت حرام است، چه ردی باشه چه جید. تیراهن نو جیده، تیراهن در میگه آقا به من الان میخوام چیکار کنم، میخوام این خونم رو تخریب کنم، نیاز به 20 تا تیراهن دارم که اطرافش جوش بدم که این ریزش نکنه رو ساختمونای اطراف. میگه اشکال نداره، اینا رو بهت قرض میدم، موقعی که خواستی اینا رو برگردونی بیاری کارت تموم شد، تیراهنای کهنه‌ت هم به من بدی. میشه زیادت مثل اینا که داربست میدم. میگه آقا داربست داری؟ میگه آره. کارش خرید، کارش اجاره داربست نیستا، میشه اجاره. حالا همینجا داربست اجاره بده. میگه داربستا رو به شما اجاره میدم، درسته؟ به شرطی که در پنجره هایی که از این ساختمان تخریب میکنید هم به من بدی. این زیادت در اجاره هست، حرام نیست. اما همینجا بگه به ازای این که من این تیراهنای خونه خودم رو به تو قرض میدم، امانت دستت میدم ببری استفادهشان بکنی، به ازاش پنجره هایی که تخریب کردی رو به من بده، میشه شرط زیادت در قرض. چی رو یکیه؟
10 کیلو مقره با 1 کیلو طلا یکی.
ارزش شما داری، ارزش ما اگه نمیبینه که هیچی، شما بسه دیم. اگر نبینه بگه 10 کیلو طلا 10 کیلو نقره، اینجا جید و ردی نیست، چون دو جنس با ارزش متفاوت هست، شما میگه زیادت نیست. احسن، اون آره. صحبت سر اینه که اگر زیادت باشد و شرط زیادت شده باشد، چه معدود باشد، چه مکیل باشد، چه موضوع. الان مثلا به فرض مثال گردوی همدان گردوی خوبه، درسته؟ گردوی قم اصلا به گردوی همدان نمیرسه. شما به بنده خدا برگردی بگی که من به شما 10 کیلو گردوی همدان میدم، به شرطی که شما هر موقع خواستی برگردونی قرضتو پس بدی به من 20 کیلو گردوی قم بدی. این شرط زیادته، عرفا زیاده ببینه، نمیبینه زیاده میبینه. گندم نه، ببین شما یه موقعی میگه عرف نمیبینه که خب دیگه بحثی با هم نداره، میگه نمی اصلا زیاده نیست. اما آقایون در اونجا میگن ارزش رو کار نداریم، مقدار رو کار داریم. آره میگم مقدار رو میبینه. تمام، مثالی که خودش حتی اگر شرط، الان میگیم بحث بعدی شلا بهش میریم، حتی اگر شرط در کیفیت هم بخوای بکنی زیاده، همین که خودت الان مثال زد، الان بحثش میکنه، چه این باشه چه زیاده حکمی باشه، هر چی باشه، حتی بهت میگم من به تو قرض میدم به شرطی که بری مسجد و جارو بزنی،
میگه حرام.
به کیفیت، آره میگن حرامه. حتی تحویل مکان، مگر اینکه عرفی باشه، یعنی عرف بگه قبوله. چجوری؟ شما به شخصی میگی که اشکال نداره که من به شما 10 تا کیسه گندم میدم تو قم، و شما هر موقع خواستی تحویل بدی همین 10 تا کیسه گندم به من تحویل بده، به شرطی کرمانشاه به من تحویل بدی. میشه غریبا زیاده دیگه، ولی اینکه طرف اصلا وسیله نقلیه داره، همیشه هم تو کرمانشاه تردد میکنه، زحمتی هم براش نیست،
10 تا کیسه 20 تا کیسه نصف
کنده زیاده است دیگه. الان مثالی که خودشون میزنن دقیقا در زمان ما با همین برنج پاکستانی و برنج ایرانی مثال میزنن. شما نمی... بله معامله کن.
نه همون برنج پاکستانی بگم 20 کیسه نصف.
اشکال نداره، آره زیادته. شما ازش درخواست عمل بیشتر کردی. الان مثال میزنیم. من تو تمه یکی یکی مواردشو مثال میزنم. یعنی تصریح خود فقهاه. الان ما از یه بند خدای برنج گرفتیم، بهش گفتیم کیسه های ما رو همه رو 10 کیلویی بکن. همینجا اگه ما بهش قرض داده بودیم، مثلا من بهش 100 کیلو برنج قرض داده بودم، بهش گفته باشم که اشکال نداره که هر روزی که خواستی، من بهش 100 کیلو برنج قرض دادم، کیسه 50 کیلویی بود، 2 تا 50 کیلویی بود، 5 تا 20 کیلویی بود، عمل داره انجام میده دیگه. اگر عمل انجام نده و این چجوری میخوایم بنده خدا برای تحویل این، یا باید بره این کیسه ها رو بگیره جدا کنه بدوزه، یا باید بره جای برای تهیه کنه عمل انجام بده، وابسته به فعلیت عمل که تو خارج نیست، درخواست عمله. داره میگه همین دیگه، بله. شما همین که شرط میکنی این باید بره خورد کنه، داشتنش ملاک نیست، شرط عمل داری میکنی نه ایجاد عمل. متوجه شدی شد؟ طرف برمیگرده میگه که این شرط عمل ایجاد عمل خوب دقت کن. طرف برمیگرده میگه که اشکال من به شما 100,000 تومان قرض میدم، فقط به شرطی که برای من پیراهن بدوزی، پارچشم خودم دارم بهت میدم، درسته؟ این بنده خدا اتفاقا از همین نوع پارچه یه دونه پیراهن دوخته شده داره تو مغازش، عین همینه. بعد میگه مشکلی نیست، میگه آقا پارچت که همینه، پیراهن آماده، سایز خودت هم هست، اتفاقا یه بنده خدا شبیه شما بود. این شرط زیادته، ولو اینکه او در ادامه عملی را در خارج ایجاد نمی کند، درخواست زیادت، شرط زیادت چیه؟ حرام است. اینایی هم که ما داریم میگیم دقیقا همون بحثای عرفی و ذوقیه که تو ذهن ما میاد. ببینید داره میگه اگر شما قرض دادی باید همان قرض تو پس بگیری، جر منفعت، ایجاد منفعتی باید مطلوب تو در قرض نباشد. در قرض، حالا ایشالا در ادامه میرسیم در مورد همین رهن خونه، میگه شما کیفیت رو درست کن. ببینید احکام تابع موضوعات دیگه، هر جایی که عقد قرض باشه در این عقد قرض زیادت باشه، این زیادت حرام است. تفاوتی بین معدود و مکیل و موزون و مشاهد و غیره نداره، هیچ تفاوتی وجود نداره. شما الان به شخصی محصول کشاورزی رو دیدید در مثلا خونه ها از هم دیگه نون قرض میگیرن، سیب زمینی قرض میگیرن، درسته؟ طرف میگه که آقا یه نفر دوتا نون نداره به ما بده، شما میگه که من شوهرم نون سنگک خریده، بچه های ما نمیخورن خونه، به شرطی که خواستی برامون بیاری بربری بخری، ارزشش هم از سنگک پایین تره. همین که شما شرط کردی که او کار دیگه ای که انجام بده غیر این قرضش باشه میشه زیاده. زیاده یعنی مطلوبی غیر چی؟ مورد قرض. شما به طرف پرتقال میدی تو کارتون موزی، 10 تا کارتون موزی توش پرتقال ریختی، با طرف شرط میکنی میگه که اشکال نداره پرتقالا قرض بگی مهمون داره، باغت ان شاء الله پرتقالا چیدی، همون 10 کیلو رو برام من بیار، اما اینا رو مثلا تو جعبه پلاستیکی بذار. میگه شما هم چه حقی نداری. بله یه موقعی شما داری به کیفیت دیگه انجام میدی، 10 کیلو پرتقالو در مقابل 10 کیلو پرتقال میفروشی، ربای در معامله. آقایون میگن شرطی که برای اون جعبه میشه ربطی به معامله نداره، میشه امر خارج معامله، تفاهم، مصالحه. متوجه شدی چی شد؟ میگن ربا نیست. اما در قرض مطلق شرط زیادت به ای طریقا حرام میشه. بفروش بهش، من این دوتا نون سنگک رو به شما میفروشم به شرطی که شما برای من دوتا نون بربری بیاری. دوتا سنگک رو در موقع دوتا بربری فروختم، اینم دوتا بوده، اینم چی بوده؟ دوتا بوده. معدودم که بوده مشکلی نداره، اگه 3 تا بربری هم میگفتم مشکلی نداره، چون معدود بوده فروختم. بازم تکرار میکنم، ما وظیفه ما اینه که اونی که لازم هست رو به مردم یاد بدیم. تو این قضایای دینی تو هر زمینه ما وظیفه مونه اونی که هست بگیم، و اگه به مردم راه درستش رو نشون بدیم خب چرا مقاومت کنن؟ ما از اول بحث ربا بانکداری میگیم دین اسلام میخواد راهکار بده مردم رو از بنبست خارج کنه. شما به طرف میگه هیچ کار نمیتونی بکنی، هیچ کار نمیتونی بکنی. گفتم من بجنو تو امامزاده نشسته بودم، یه پیرمرد اومد از یه آخوندی سوال کرد، از این طلبا گفت که من میخوام خمس بدم اما همسایه ما بخاری نداره. و همسایه ما یا مسجد محلمون یادم نیست. بعدش این طلاق گفت نه اصلا امکان نداره. من سوالش صداش کردم، اومده گفتم حاجی میدونی چرا میگن که خمس باید به مرجع داده بشه؟ بهش توضیح دادم، گفتم ببینید مساله اسلام رو مرجع بهتر، همین الان نگاه در زمان ما شاید مساله اسلام به کمک لبنان باشه، ما اونا بهتر تشخیص، شاید مصلحت مرجع این باشه که الان مسجد سازی نشه مدرسه سازی. بهش توضیح قشنگ قانق آخر شد، پیرمرد دیگه آخر گفت حاجی من دلم اینجوریه. بهش گفتم اشکال نداره که من ایشالا صحبت میکنم برات اجازه میگیرم که شما بری بخاری بخری. غالب دفاترم وقتی بهشون توضیح میدی کامل بهش میگی که مخصوصا اگه مال متنابه نباشه بهشون هم توضیح بدی که این بابا باید راه باز. آقا دفتر اجازه نداد، شما طرف رو حداقل ببرش تو انفاق. بگو جال اشکال نداره که شما خیلی به دلت افتاده میگه به خاطر امواتم میخوام بخاری برای مسجد بخرم، ولی حالا به نیت انفاق دیگه لازم هم نیست تفاوت انفاق و خمسم براش توضیح بدی که مانع بشی. که حالا اینجا برای همینه طرف داره میگه آقا من 10 کیلو، ببین طرف داره میگه من 10 کیلو گندم بذری بدم که همه آدما میدونن ارزشش بالاتر است، به ازاش 10 کیلو گندم خوراکی بگیرم. خب شما خیلی قشنگ به قول آقای نورآذر بهش توضیح میدی، میگه اشکال نداره، خب گندم بذری تو باش بفروش، بعد به ازای اون سمنی که به ازای گندم بذری ته 20 کیلو گندم خوراکی به خاطر میفهمه دیگه، طرف کاملا متوجه میشه. سالیان سال اسلام داره میگه زن باید عده نگه داره. روشن فکرا شبهه کردن که امروزه در زمان ما با وسایل جدیدی که پیش اومده طرف رحمشو در میاره، رحمشو در میاره، ظاهرا عادتا دیگه امکان بچه دار شدن نداره. خب اما شما اگه 4 مورد رو به این توضیح بدی که اتفاق افتاد، خب میفهمه. یا نه، امروز روانشناسا در دنیا ثابت کردن فلسفه عده یکیش اختلاط میاه تولید نسله. خیلی از مسائل متعدده رو گفتن، خیلی از مسائل متعدده رو گفتم، خیلی راحت تر میشه برخورد کرد. که حالا این مباحثی هم که شما دارید در اینجا میخونید بیشترش به خاطر اینه که ما کاملا اطراف قضیه اشراف داشته باشیم. من اوایلی که بحث ربا و بانکداری شروع شد، همین بحث این کتابی که گذاشته بودن شروع کردیم، بعدش واقعا به این نتیجه رسیدم که این به جای نمیرسه، باید حتما جدا جدا مباحث مطرح بشه و شرط و طلبه صبوری کنه بحث کنه تا برش روشن بشه. الان مثلا سود سپرده رو باید جدا یا از سود وام بحث کنیم، چون دو مقوله جدا از هم دیگه هست. سود سپرده، اگه پس فردا یکی شما رو نگه داشت گفت که آقا من پول بذارم در بانک های غربی به هم سود بدن، جایزه؟ جایز نیست. بانک غربی کجا درست بشه بده دیگه. آقا من سود میذارم، پول میذارم در بانک های خصوصی، نه بانک های دولتی که زیر نظر بانکداری اسلامی باشه، جایز هست یا نیست؟ وقتی شما کاملا به همه قضایای اشراف داشته باشید، جواب 2 تا سوال رو اینجا یاد میگیری، 100 تاشو خودت استخراج میکنی، بعد موقعی هم که میری مطالعه میکنی میفهمی، موقعی که مطالعه میکنی میفهمی. همه الان ببین شما عمدتون این بحث امروز، عمدتون اول یه چیزی گفتی بعد یه دقیقه تعامل گفتی نه، یعنی فهمیدید اشتباهه. خب بحثو جمع کنیم، امروز زیاد نتونستیم بخونیم. خواستم اثر وضعی ربا، الان اثر وضعی ربا، اگر ربا واقع بشه، الان فتوای امام خمینی رحمت الله علیه اینه که کسی که از بانک وام میگیره، حالا فتواشو میگم بنویسه چیزشو، کسی که از وام میره از بانک وام میگیره، براش برگه میارن امضا کنه که سود میده دیگه، اضافه میده، میگه قصد جدیت نکنه، انشا نکنه، سوری امضا بکنه، بعدن وامو بگیره اصلشو بده سوده بهشون نده. اگر اونا مجبورش کردن، به زور از حسابش برداشتن، قوه قضاییه مجبورش کرد، او کار حرام نکرده. چرا؟ چون شرط زیادت را نپذیرفت، فقط اصل قرض را پذیرفت، چاره‌ای نداشت، وام گرفت. اونام که ازش گرفتن به زور گرفتن، اونا کار حرام مرتکب شدن. قشن متن چیزشه، اصلا توصیه میکنه شما این کار رو بکنید که میگه شما میتونید وام بگیرید و شرط زیادت رو به جد نپذیرید، سوری بپذیرید و قرض شما صحیحه. چرا؟ طبق نظر مشهور، غیر مشهور رو بس میکنیم، طبق نظر مشهور اگه ربا باشه میگن قرضم باطله، اگه قرضم باطل باشه یعنی تو حق دخل تصرف نداشتی. اگه شما اون پولی که از بانک گرفتی با عقد قرض ربوی باشه، ماشینی که روش سواری قسطیه، فرشی که تو خونه خریدی قسطیه، ولی اگه شما این نیت نکردی حرف بانک هم قبول نداشتی. به حسب ظاهر اون گفت، شما جدی جوابش ندادی. خواهد خود این محل بحثا، ولی میگم الان خیلی از آقایون همینه میگن، خیلی از آقایون همینو میگن. خواهد ما باید بدونیم اصلا حرمت ربا تکلیفیه یا حرمت ربا وضعیه. اگه وضعیه، اثرش فقط بطلان زیادته یا بطلان قرضم هست. بر فرض اثرش بطلان قرض نباشه، بطلان زیادت باشه، زیادتی که در دست مقرض وجود دارد عینش الان وجود دارد، و اگه شما رفتی شکایت کردی، یا همین داستانی که الان این چیز زرین دشت بود تو قوم پیش اومده بود، پول میذاشتن سود میگرفتن، طرف الان سود گرفته رفته دادگاه، دادگاه بهش گفته شما اینا پول ما رو میگرفتن کار میکردن باش دیگه، میگه خب اینکه شما نه مضاربه، خلاصه ربا معلوم شد. دادگاه تمام زیادت ها رو از شما میگیره. لذا الان امروزه یکی از طلبه ها که حالا اسمش هم معروف شده بود چند سال قبل، ایشون پول میگرفت کار میکرد، بعدن زرنگی کرد ثابت کرد که تمام اینا ربا بوده، مضاربه رو خودش منکر شد، حالا ربا شد. بقیه که احمق بودن فکر میکردن که این چه آدم احمقیه، اعتراف به کار حرام خودش میکنه. وقتی ثابت کرد که تمام پولایی که رد و بدل شده عقد قرض ربوی بوده، طلبه دیگه، عقد قرض ربوی بوده، دادگاه اومد گفت آقای نوری چقدر به ایشون پول داده بودی؟ آقای نوری گفت 100 میلیون. ماهی چقدر بهت میداد؟ 7 میلیون. چند ماه بهت سود داد؟ 10 ماه. دادگاه 30 میلیون به شما داد که بردون بار کارت. چرا؟ چون زیادت هایی که شما گرفته بودی مشروع نبوده، پول خودت گرفتی. از اون قرض چقدر باقی مون؟ 30 تا. یه مدت هم قم زندان بود، الان هم رفته ساری، زنش هم طلاق گرفته، زن دوم گرفته، اونم طلاق گرفته، اخلاقش زن سوم گرفته، الان من شنیدم زندان ساریه طرف، قشنگم اموال دستش مونده، نوتیس ازش بگیرن که. نمیدونم متوجه مثالم شده نشدید. ببینید الان من از شما هر کدامتون نفری 100 میلیون قرض میگیرم، به شرط اینکه مثلا ماهی 70 میلیون به شما برگردونه، ماهی 7 میلیون برگردونه. خب بعدن که کار میرسه به دادگاه، من سودای شما رو نمیدم و شما میرید شکایت میکنید، دادگاه منو میخواد. من اونجا که رفتم میگه تحت چه عنوانی تو اینا سود میدادی؟ میگم قرض ازشون گرفته بودم. میگه خب برای چی سود میدادی؟ میگم قرض نمیدادم، سود ندادم بهشون که. قشنگ عقد قرض ربوی رو ثابت میکنم، مجازات هم در قانون مجازات براش تعیین نشده، تعذیر میکنن. یعنی مجازات نگفته که اگر کسی عقد قرض ربوی را برقرار کند 70 ضربه شلاق داره، نمیدونم زندانی داره، نه، قاضی فقط به خاطر مسائل اجتماعی اینو تعذیرش میتونه بکنه. خب بعد با خیال راحت چند ماه از این ماجرا گذشته بود، 9 ماه. من این وسط نهایت 10 ماه، من نهایتش به هر کدوم از شما 30 میلیون دیگه بدهکار میشم، پولاتون هم گرفتم، سرمایه گذاری هم کردم، از رو سرمایه‌ای که پول خودتون بوده بهتون سودم میدادم، الان آقای قاضی حساب کتاب میکنه، مگر اینکه منو تعذیر کنه، تعذیر مالی کنه. مثلا تعذیر مالی کجا واریز میشه؟ صندوق دولت. نه به شما تحویل داده نمیشه که، شما اخلال در اقتصاد ایجاد کردی، منو تعذیر کنه، ولی به لحاظ طلب شما نمیتونه از من زیاده بگیره، چون شما 70 میلیونی که تا حالا گرفته بودید پول خودتونه گرفته بودید. این همینه ادعای. اما اگر شما گفتید که، اگر شما گفتید قرض باطله، خود قرضم باطله، تمام اموالی که این بنده خدا خریده هیچ کدامشو مالک نیست، مالکش کیه؟ شما. احتمال داره در محاسباتی که دادگاه انجام میده شما 300 میلیون طلبکار بشی. چرا؟ چون این آقا با پول شماها رفته بود زمین خریده بود، زمین رو او مالک نیست، شما مالکید، دادگاه هم تقسیم بندی میکنه، سهم شما رو به شما میده. این خیلی اثر بخشه که ما بگیم اثر وضعی ربا چیز. حالا جالب اینه که من نگاه میکردم دیشب، میدم مرحوم سید در تکمله عروه خیلی از اینا رو بحث کرده، حتی بحث بانک‌های غربی، بانک‌ها، مؤسسات مالی، خب زمان ما اینا خیلی رواج پیدا کرده، ولی با اون درایتی که داشتن، با اون فکر و تأملی که داشتن کامل بحث کردن. بعد به ذهنم رسید که بعد از اینکه بحث‌های ربا تموم شد، انشاءالله یه چند جلسه آخر سال ما مثلا بیایم این 30 تا مسئله، 20 تا مسئله تحریر و مسائل عروه رو بخونیم و شما با حسب اطلاعاتی که دارید بعد اینا رو چیکار کنید، مثل بحث لقمه که میخونید اینا رو چیکار کنید، تحلیل کنید. انشاءالله تا ببینیم جلسه بعد، هفته بعد، والحمدلله رب العالمین.